بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته ونفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. منظر مبارک سروران معظم توفیقی است که ادامه آیات بینات سوره مبارکه نور رو که در شبهای گذشته در این بیت محترم معروض می داشتیم تعقیب کنیم. دیشب گفتیم که فرمود خداوند سبحان پیشوایان و مشعلداران هدایتی که مصداق و مثل اونها در کریمه مبارکه الله و نور و سماوات و الارض مطرح شده بود فی بیوت در جایگاه ها و مساکنی قرار دارند و مستقرند که خداوند به زن رفعت و بلندای معنوی به این بیوت داده است و رخصت فرموده است که نام او در این بیوت مزین گردد و موجب زینت این بیوت باشد. تصدیح می کنند در این جایگاه ها رجالون مردانی خداوند سبحان را که لا تلحیهم تجارتون و نابیعون هم ذکر الله، هیچ لحظشون نمی کند و بازشون نمی دارد تجارت و بی این بزرگان رو از ذکر الهی و یاد حضرت حق. توضیح این مطالب گفتیم و دیشب هم اشاره شد که اون که خداوند می فرماید اینها باز نمی مانند از اون برای لحظه ای ذکر خداست که مراد ذکر درونیست، همان گونه که گفتیم و اقامه صلاح و ایتاء زکاه. به دلیل اینکه ذکر الله آمد، اقامه صلاح باید ذکر قولی و فعلی باشد، یاد فعلی و قولی که دیشب گذشت شرحو. اونگاه گفتیم به لحاظ اقامه صلاح و ایتاء زکاه، اقامه همان حفظ است. اگر فرمود حافظ و علی الصلوات، در اینجا می فرمود اقامه صلاح و در موارد دیگر اقامه نماز ورای نماز گذاری است و مصلی بودن است. هنگامی که سه مرحله شرایط و موانع و آثار در نماز حفظ می شود، آنگاه عنوان اقامه صدق می کند و ایتا رو هم گفتیم پرداختی است که در آن منت وجود ندارد. بحث تفضل نیست، برخواستن به وظیفه است در ایتا و زکا. آنگاه اشاره شد این دو اون موازنه بین حقوق خدا و خلق رو مطرح می کند، چون مردان بزرگ و پیشوایان هدایت هرگز از یاد خدا و خلق غفلت ندارند. اینها دستی به جام باده و دستی به زلف یار، اینها به تمام معنا این حضور و توجه رو در دو میدان دارند و بدین شیوه عمل میکنند. ادامه بحث دیشب ادامه همون آیه 37 است و این جزء پایانی که یخافون یومن، اینها از صفاتشون و خصوصیاتشون این است که یخافون یومن، اینها دغدغه خاطر دارند و نگرانی دارند نسبت به اون روز و عالمی که تتقلب فیه القلوب و الابصار، بر اون عالم و روز زیر رو می گردد، دگرگون می گردد، باشگون می گردد قلوب و ابصار. برای توضیح این معنایی که در اینجا خداوند سبحان بازگو می فرماید و این صفت بسیار بزرگ و عظیم، حاجت به یه تأملاتی است. این مردان بزرگ و این پیشوایان هدایت و رهروان و اونها کسانی هستند که یخافون یومن، همان گونه که مکرر گفتیم اگر در مورد قیامت خداوند سبحان کلمه یوم رو در قرآن به کار میبرد، تعبیر و ترجمه یوم به روز از باب زیر خونان است، یعنی از باب تنگی قافیه است، و الا کلمه روزی در قیامت وجود ندارد، به دلیل اینکه ما در قیامت ظلمتی نداریم که به دنبال اون روز بیاید و روشنی بیاید، به دلیل اون که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، اینها پدیده های دنیوی است. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا، اینها این ماه و خورشید مال دنیای ماست، مال منظومه شمسی، این بساط و این سفره پهن شده امروز ماست، اینها وجود ندارند، این پدیده ها نیست فردای قیامت. لذا در اون عالم ظلمتی نیست اصلا که بخواهد تصور نور باشد، به دلیل اون که اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و قضی بینهم بالحق. اونجا عالمی است که اشرقت الارض به نور ربها، فضای قیامت رو نورانیت حضرت سبحان گرفته است و ظلمتی وجود ندارد اونجا. لذا تیرگی نیست که به دنبال اون روز بیاید، مگر در فرض ذهنی ما که بگوییم در عالم شعر اگر صبح قیامت را شبیه است امشب است اون شب. اگر در عالم فرض و شعر بگوییم بله، و الا در عالم حقیقت و واقعیت در اون عالم ظلمتی نیست که در پس اون نورانیت آید. لذا اگر کلمه یوم گفته می شود طبیعی است که مراد عالم قیامت است. اون عالم اون چنانی نهایت، چون اون سما از کلمه روز نورانیت است، خداوند پیشوند تمام اسامی قیامت رو یوم قرار می دهد که بدانیم اون فضا فضاییست بس روشن، فضاییست بس نورانی که حقایق در اونجا عیان دیده می شود. یه خافون یومن، اینها نگرانی دارن نسبت به اون عالمی که تتقلب و فیه القلوب و الابصار، زیر و رو می شود. تقلب به معنای زیر و رو شدن، باجگون می شود، تغییر می یابد. چه چیز در اون عالم؟ قلوب و ابصار. خب کلمه قلوب جمع قلب است و ابصار هم بصر. آنی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند بسیار مسئله مهم نیست، و اینکه با این تعبیر بیان می شود این از باب همون تعبیر قرآن کریم است که اون عالم عالمی است که در اون فضای اون چنانی زیر رو و دگرگون و باجگون می شود قلبها و چشمها. توجه دارید این قلوبی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند که جمع قلب است، با همون شیوه بیانی است که گاه خدمت عزیزان گفته ایم، یعنی حضرت باری تعالی اسمی از اسامی جان آدمی رو در اینجا مطرح می کند، همانی که منشأ ادراک ماست. طبیعی است مستحضرید که اینجا بحث اون قلبی نیست که بین 240 تا 270 گرم وزن اون باشد و احیانا از دو قسمت از میان تشکیل شده باشد، به هر حال با اون شکل عضلانی خاصش که بخواد پمپاژ خون در بدن ما و شما بکند، متمایل به ضلع چپ باشد، انتهای اون پیکش به اصطلاح آیان اهل فن بین ضلع ششم و پنجم باشه مثلا، نه، خداوند سبحان اون قلب رو اراده نمی کند. اون قلبی که خداوند سبحان مطرح می کند در اینجا و در همه جا در قرآن کریم، اون منشأ ادراک ماست و این جسم ماهیچه‌ای این هرگز منشأ ادراک برای کسی نیست. انسان با قلب مصنوعی نیزید زندگی می کند و ادراک می کند، پیوند قلب زده می شود. قلب یه انسان معمولی بسا مثلا بدون اطلاعات به قلب یه پروفسوری هم پیوند می شود، هیچ تأثیری در ادراکات اون پروفسور ایجاد نمی شود، و بالعکس طبیعی است که این یه ابزاری بیش نیست در بدن ما که نقش این چنینی دارد، و خداوند سبحان اون قلبی که مطرح می کند نامیست برای اسامی جان آدمی. همان گونه که اسامی جان در قرآن متنوع است، یکی از اونها قلب است که بارها گفته ایم. حالا از باب این که پاری از نکات دیگر را عرض کنم تکرار سخن می کنم، با زیاده ها و فزونی های این بحث را مطرح می کنم. تصور بفرمایید که مثلا اگر خداوند سبحان به وجود آدمی جنان، به جان ما جنان میگوید، خداوند سبحان روح انسان ها جنان نامیده میشود. کلمه جنان به جای روح از ماده جنه گرفته میشود، یعنی اون جزء مستتر و اسرارآمیز وجود ما، اون بخش از وجود آدمیان که نهفته است، راهی به سوی اون نیست برای پی بردن به محتوا و حقیقت اون و درون اون رو دقیقا کاویدن. به جان و روح انسانها جنان میگویند، چون بسیار اسرار مخزن و اسرار وجود ماست، نمیتوانیم به سادگی ره بیابیم به اون. دوست هم ندارند انسانها، لذا روح هم نمیشود. اونجاییست که قلوب الاحرار مخزن و اسرار خداوند اون رو بسیار اسرارآمیز و پنهانی و نهفته در وجود ما قرار داده است، لذا به آن جنان میگویند از ماده جنه، یعنی مستطر و پنهان و نهان. تصور بفرمایید اگر به جان انسان خداوند سبحان در قرآن مثلا فرض بفرمایید فؤاد گفته است که زمانی جزهای شرط کردیم، به این سیخهایی که کباب رو بر اون میکشند و بر روی آتش میگردانند و میغلطانند در کلام عرب مفعده گفته میشود. مفعده از ماده فؤاد، همین سیخی که بر روی آتش میگردد و میغلطد. اگر جان و روح انسان به خداوند سبحان فؤاد نامیده است، به خاطر این است، به خاطر این است کرامت کن درونی درد پرورد، به لحاظ این است که دلم پرشعله گردان، سینه پردوب، زبانم را به گفتن آتش آلود، چون در وجود انسان اون سوز و سازهای اون شناوی را خداوند سبحان قرار داده است و بخشی از هستی ما را همین سوزها و سازها تشکیل میدهد که اگر نباشد در انسانیت ما باید شک بشه. اگر ما نسوزیم به درد همه و آن خودمون، احساس نکردیم اون فعاد رو، نداریم اون فعاد رو. اگر خیلی از دردهای اجتماعی و اخلاقی رو ما نداشته باشیم، مشکل داریم متاسفانه. خیلی از حساسیت ها اگر در ما نباشه، ما فعاد نداریم. رضا خداوند سبحان به جان ما آدمیان فعاد میگوید که در عشق خودش بسوزد و در عشق به خلق هم بسوزد. رضا بهش فعاد گفته میشه. اگر احیانا مثلا میبینید خداوند سبحان در قرآن به جان آدمیان صدر میگوید، به لحاظ این که در دو ساحتی که در وجود ما خداوند تعبیه کرده است، یه ساحت برتر وجود دارد، یه ساحت پایینتر. اون ساحت برتر وجود ما آدمیان را صدر میگویند، الم نشرح لک صدرک. اون صدری که گسترده میشود، صدر به معنای بالاست، صدر به معنای بلندا، اون جزء بلند وجود ما را که جان که از عالم الویز یقین میدانم، رفت خود باز همانم که برانجا فکنم، اون جزء برتر وجود ما و بالاتر وجود ما را که جان و روح ماست، اون صدر میگه قرآن. در قبال اون زیلی که ما داریم، در قبال اون تن خاکی و کالبد و تندیس عنصری ما که این رو باید بگذاریم و بگذاریم، رضا خداوند اون تو صدر مینامد در قرآن. در قبال این زیلی که ما داریم و این تفهمهی که ما داریم که این دو با هم ترکیب میشود و وجود ما میسازد. و همچنین از این باب است که خداوند به جان آدمیان قلب میگوید. روح به جان ما را قلب میگن، چون قلب به معنای تقلب و عدم یکسانی و یک نواختی است. و در وجود ما انسان ها چنین حالاتی وجود دارد. جان و دل ما به گونه است که حالات متفاوت و یک غیر یک نواخت دارد. همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، در عرفان اهل دل یه اصطلاح حال دارن، یه اصطلاح وقت دارند. اصطلاح حال، حالات مختلفی که به هر حال در وجود میاد، خود کلمه سال رو که حال میگن. چرا سال رو حال میگوین؟ به دلیل بس بگردید و بگردد روزگار، چون مرتب دارد روزگار میگردد و به روزگار به سال حال میگن، چون نتیجه گردش و چرخشه. اون کیفیت های وجودی ما که اینها میچرخه، به اونها حال میگن. اگر این کیفیت های وجودی زمانی تثبیت بشه، به اونها وقت میگن. بعد میشه در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، اون حالت تثبیتی را وقتش مینامند. نهایت این است، روح ما انسان ها قلبه، روح ما انسان ها قلبه. این تقلب دارد، زیر رو دارد، یک نواختی ندارد. یه ساعت شما آنچنان مسرور و شادمانی که به تعبیر عامیانه در پوست خودتون نمی گنجید، اما گاه آنچنان غمها بر این دلتون سایه افکنده است و آنچنان دل زیر بار غم و اندوه است که حوصله صحبت هیچ کس را ندارید و دوست می دارید که زنده دلی از کف افسردگان رفت به همسایگی مردگان. دوست می‌دارد انسان به جایی برود که بلینوی نبیند، در یه خلوتی باشد که کسی با او سخن نگوید و از سپاه قم انسان رو در میان می‌گیرد. این حالت مختلفه، به این به اصطلاح دگرگونی‌های وجود آدمی موجب آن است که خداوند جان و روح ما رو قلب میگه. حالا اینا چه باید بشه، چه باید کرد، اینها دیگه سخن‌های دیگری است که گاه گفته شده است و الان وقت اون نیست. داریم یه مروری می‌کنیم به این واژگان و اسامی قرآنی. پس بنابراین مراد از قلب در وجود ما انسان‌ها اون مرکز ادراک ماست، جان ماست، که اون به لحاظ این که جان دگرگونی دارد از اون تعبیر به قلب و قلوب می‌شود. فرمود تتقلب فیه القلوب. اینها نگران عالمی هستند که شناخت‌ها
و ادراک ها در اون زیر و رو می شود، دگرگون می شود و ابصار و بینش ها و نگرش ها در اون عالم عوض می شه. و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، به تعبیر نص صریح قرآن یک دنیایی می آید، یک جهانی می آید، یک قوانینی می آید، یک وضعی ایجاد می شود برای انسان ها که گمان اون رو هم نمی کردن. لم یحتسبو، اصلا حساب اون نمی کردن، گمان چنین وضعیتی رو نداشتن. اینها این بندگان وارسته الهی، اینها دغدغه چنین جهانی را دارن، عالمی که تتقلبو، در اون تقلب در نگرش ادراک و بینش است. حالا گوشه هایی از اون رو در خود قرآن پیدا میکنیم. یعنی میبینیم خداوند سبحان وقتی که بحث آدم قیامت مطرح میشه، دنیای عجیب شگرفی رو پیش روی ما میگشاید عزیزان. و اینی که میبینید بعد از باز نماندن از ذکر خداوند متعال، تأمل در اون آدم رو خداوند از خصال و صفات این انسان ها مطرح میکنه، این خیلی قابل توجه هست و بسیار درس آموز است. خب در خود قرآن و کلام الهی میبینید، گاهی از کردم خدمت عزیزان، نام شایعی که برای اون عالم وجود دارد قیامت است. خداوند سبحان عالم قیامت رو مطرح میکند. در حال ما در دنیا قیامی داریم، به پاره از امور ما قیام میکنیم. نوعا در کلام عرب قیام به چه میگویند؟ اون حالت بعد از نشستن رو قیام میگویند. یعنی وقتی که شما نشستید حال برمیخیزید، قیام و قعود میکنید، قعود میکنید، قیام میکنید، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، مینشینید و میایستید، این قیام است. اما اون عالم قیام نیست، قیامته، قیامت غیر قیام است. قیامت اون حالتی است که انسان اصلا فرصت نشستن ندارد که بعد بخواد برخیزد. قیامت اون حالتی است که اگر خفته ای همان گونه رستخیز میکنی، یعنی مستقیم برمیخیزی، رستخیز و رستاخیز به پا میکنی، نام اون قیامت میشود. قیامت اون حالتی است که شما فرصت این که بنشینید ندارید، از همان حالتی که هستید ازا و هم، اینها یک مرتبه من الاجداس الى ربهم ینسرون، اینها یه حالت این چنینی به سوی پروردگارشون در اون عالم دارن. اگر در این دنیا انسان های مقداری نشستن در قبال خدا، یه کمی بلند شدن، خطاب رسید استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم لما يحييكم، بندگان خدا بیایید پاسخ بدید خدا و رسول رو، اینها نمیخوانن شما را جز به حیات و برکت و خیر مستمر. یه کمی رفتیم یه کمی نرفتیم، انک تدعونی فانا اولی عنک، خواندی پشت کردم، گفتی بیام نیامدم، گفتی امروز بیا فردا آمدم، اینا همه قیامت ما تو دنیا داریم. اما تو اون عالم قیامته، کسی ثانیه تخلف نمی کند. تتقلب فیه القلوب، اونجا نگرش ها عوض میشه، جهان بینی ها عوض میشه، ادراکات عوض میشود. لذا عالمی است که اصلا اونجا ابطاق وجود نداره در قبال فرمان خداوند، یعنی تعلل نیست، تأخر نیست، تخلف نیست، اونجا عالمی است با چنین ممیزه و مشخصه های عظیم که انسان ها به سوی اون پا میگذارند. ما در دنیا اینطور احساس کردیم که از رحم مادر انسان‌ها به این بسیط خاک پا گذاردند، از فتام خون قضای شیر شد، اومدیم به دنیا، اونگاه در این دنیا سباهی رو چند گذراندیم، اونگاه جان ما به در آمد، از چند از تن چو برفت و تحویل خیام، جان پاک من و تو خشید و نهم بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشم خاک من و تو. این بدنها به زیر این خاک رفت، بعد از این عمر رفتیم تو زمین و خداوند به این زمین یه خصوصیتی داد که جعلنا الارض کفاتا احیاء و انباتا، زنده و مرده ما رو این زمین حمایت کرد و کفایت کرد. خداوند به گونه‌ای به این زمین خاصیت داد که میلیاردها انسان در طول تاریخ ابدان اینها فرو بره در زمین، مردار اینها و جثه متعفن اینها در زیر خاک بیاید، این خاک تجزیه اینها بکند، اینها رو تبدیل به مواد اولیه عالی سازنده و مغذی بکند، و در این حال خود این خاک یکی از مطهرات در شریعت باشد، ولو خاک گورستان یکی از مطهرات باشد، مانند آب، یکی از امور این چنینی باشد در اسلام و در فقه و به اصطلاح در شرایع الهی یک چنین جایگاهی رو پیدا کند. ما این ارتکاز ذهنی رو داریم میریم تو زمین، یعنی ما زنده ما بر روی خاک، بانگاه مرده ما سرازیر درون قبر می شود. اما این وضعیت در عالم خاصی که این بزرگان نگران اون هستن جور دیگه ای میشه، یعنی ما به زیر خاک میرویم، اما در اون عالم معیار عوض میشه. اتفاقا ما از رحم اومدیم زندگی کردیم حالا رفتیم تو خاک، اون عالم از خاک بر میخیزیم اصلا. اینجا ختممون به خاکه، اونجا شروعمون از خاک است، اونجا از جدس، جدس اجداس قبر، اونجا از جدس بر میخیزند انسان ها، اونجا خداوند سبحان برونشون میکشد و اونگاه قضیه جوری دیگری است. میان پا به صحنه میگذارند، پا به اون عالم میگذارند. در پاره از متون داریم که زمین رو مراقبش باشی، زمین ام شماست، مادر شماست، رحم شما انسان هاست. حیه بکن باره، زمین خیلی بر رو احسان به شما دارد، مراقب زمین باشی. شما خیلی کار با زمین دارید. این زمین افلاز کبد خودش رو، جگرگوشه های خودش رو پس میدهد و اخرجت الارضو اسقالها، شما ثقلهای زمینید، زمین پستون میدهد شما رو، نگرتون میدارد رحموار، اونگاه شما رو میپروراند در رحم و زندتون میکند. قضیه معکوس میشه، یعنی جور دیگری میشود. ما در دنیا این مفهوم منطقی رو مطرح میکنه، میگن بین مرگ و زندگی، بین حیات و ممات دو احتمال بیش نیست از جهت منطقی، یا رابطه ی حیات و ممات متناقضان است، یعنی میگید حیات بعد ممات میشه فقدان الحیات، یعنی امر عدمی به اصطلاح، رابطه ی مرگ و زندگی رابطه ی وجود و عدم باشد. ما اینو قبول نداریم، ما میگیم هو الذی خلق الموت و الحیات، مرگ امر وجودی است، امر عدمی نیست. لذا میگیم بین مرگ و زندگی متناقضان نیستند، متضادانند، رابطه تضادی وجود دارد، مثل روز و شبه، رابطه تضادی وجود دارد بین مرگ و زندگی، فرقی نمی کنه چه متناقضان چه متضادان، این وجود دارد. اگر دو چیز متناقض باشند نمیشه النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان، دو شیء متناقض نمیشه هیچ کدومشون نباشه، یا باید وجود باشه یا عدم، یا باید این باشه یا ضد اون باشه یا عدم اون باشه. در متناقضان همیشه یکی از دو فرد متناقض وجود دارد، در متضادان هم اینطور میگن ضدان لا ثالث لهما، مرگ و زندگی ضد لا ثالث هم، یعنی یا باید مرگ باشه یا باید زندگی باشه، یا موت باشه یا حیات باشه. اما در این مال اینجاست که ما این رو میبینیم، در عالم قیامت میبینیم تمام این معیارها به هم میخورد، لا یموت فیها ولا یحیی. گاهی موارد قرآن بازگو میکنند که در قیامت نه مرگه نه حیاته، نمیفهمیم چیه. زدان لا ثالث هما بریز دور، دیگه این معیارهای منطقی به هم میخورند، چیز دیگه میشه اونجا. تتقلب فیه القلوب و الابصار، نگرش ها و جهان بینی ها اونجا عوض میشود. ما سنت این رو از خداوند سبحان در دنیا دیدیم و ادراکش کردیم که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، خداوند کشید از زنده مرده را و از مرده زنده را. اما این سنت تعطیل میشه، در عالم قیامت میبینیم که دیگه خداوند سبحان مرده بیرون نمیکشد از زنده، میبینیم که مماتی نیست، قصه موت رو خداوند سبحان ختمش میکنه. خیلی تحولات عجیبی است، خیلی نگرش ها و دگرگونی های عجیب و فوق العاده ای اجرا میشه. ما در دنیا به یه اصلی عادت کردیم که این اصل خیلی اصیله، با اون اصل قاعده علت و معلولی و سبب و مسبب است. بر اساس این اصل ما اونچنان محشوریم و اونچنان ذهنیت داریم و اونس داریم که معجزات انبیاء الهی را هم، اون چه انبیاء الهی به عنوان اعجاز ارائه کردن، اصلا روح ما نمیپذیره که اینها رو خارج از قاعده سبب و مسبب و علت و معلول بدونیم. و درست هم هست، متکلمین هم همین رو اثبات میکنن. اگر انبیاء الهی، اگر وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی اعجاز آورده است که معجزاتی نشان داده است، اگر موسی کلیم چنان کرده است، عیسی روح الله چنین کرده است، ما میگیم تمام این معجزات تابع قانون علت و معلوله. اینا خرق عادت‌های اجتماعی است، نه خرق علت‌ها، اینا خرق عادتن، فوق عادتن، نه خرق علت. علت رو خرق نمی‌کنن. نهایت بحث اینه که علل و عوامل دو گونه‌اند. ما برای هر یه معلولی که محقق میشد ممکنه 100 تا علت داشته باشیم. الان بنده و جنابالی دو تا از این علت ها بلدیم. ما احساس میکنیم اگر کبریت بزنیم آتش میآید، اینو بلدیم. نمیدارم اگر فلان گاز رو رها کنیم یک مرتبه آتش میآید. ما عادت داریم به این که الان برای این معلول دو تا علت بشناسیم، 3 تا علت بشناسیم. به اصطلاح عرب ها میگن به اینها علت جلیه، اما هر شیئی علتهایی دارد که نام اونها علتهای خفیه است. انبیاء الهی اون علتها رو بلدن، عصا میندازن اژدها میشه. اگر ما هم بلد بودیم، چون عصای موسی اونجا مار شد، ذهن خواب عقل را بر ساکنان اخبار شد. اگر ما به هر حال از خدمتون بلد باشیم، دست موسی در دست ما باشد، با اونگاه میفهمیم که عصا اژدها میشود. علت داره این عصا اژدها شده، بی علت نشده. اگر دست موسی درون می رود، فخر وصل و قیده کفی جیبش درون می برد، اونگاه برون می آید، بیزا لنظان لناظرین است، می درخشد برای نگاه کنندگان. این علت داره، غیر موسی هم می تواند این کار رو بکند، آب شد این که الفبای این کار و این علت و معلول رو بلد باشه. اگر آصف برخی ها می تواند تخت ملکه سبابی طرفت العین سلیمان چشمش ببندد باز کند، از 180 فرسنگی بیاره، خب حالا بشر کم کم می تواند خیلی چیزها رو کشف کنه که این کار انجام بده، انجام میدهد، دارد به علتهاش میرسد. حالا تا بشر با سیر علل مادی بهش رسیده است، اون بزرگ مرد الهی با چی رسیده است؟ با علت غیر مادی رسیده. اما علت درونه، بدون علت نیست. هیچ امری بدون علت محقق نمیشه، بدون سبب محقق نمیشه. این رو پشمندش میارن، میگن ابا الله ان یجری الامور الا با اسبابها، خداوند ابا دارد از این که کاری را بدون سبب در دنیا محقق کنند. تمام امور اسباب داره در دنیا، اما تا که پات میگذری اون طرف خط، بهت میگن متقطعت به همول اسباب، هیچ علت و معلولی در عالم قیامت وجود نداره. متقطعت به همول اسباب، تمام این اسباب و علتها از میان برداشته میشود در اون عالم. این اسباب نیست برای رسیدن به قصد بپا. اونجا را از اسامی قیامت یوم طلاق است عزیزان. یوم طلاق با تید نقطه از ماده طلاقی، یعنی با فلانی طلاقی کردیم، اون عالم را یوم طلاق میگویند، از ماده و من کام یرجو لقاء ربه، اون کسی که میخواهد به لقاء خداوند سخن برسد، اون عالم را عالم طلاقی میگن. یکی از معانی عالم طلاقی اینه که انسان ها اون روز لقاء الله که دارن طلاقی با خدا دارن. یعنی چی؟ به تعبیر معصومین علیه الصلاه و السلام در تفسیر آیه شریفه، یعنی همین، یعنی تقطعت به همول اسباب. دیگه انسان ها فردای قیامت نیاز به پیغمبر ندارن، اسباب نمیخوان، وحی نمیخوان. انسان ها فردای قیامت نیاز به ابر ندارند. انسان ها فردای قیامت نیاز به آب ندارن برای سیراب شدن، نیاز به قضا ندارن برای اینکه بیاد تبدیل بشه به کالری تو بدنشون. تمام این اسباب برداشته میشه. اینها مستقیم سقاهم ربهم، هیچ واسطه ای نیست. لذا یوم الطلاق است، یوم الطلاق است، اسباب برداشته میشود. رابطه سبب و مسببی و علی و معلولی دیگه اونجا خریدار نداره، اصلا چیز دیگری میشود، معیارها عوض میشود. این جمله رو عرض کنم و ادامه آیه شریفه رو خدمت عزیزان. از اسامی قیامت یوم التقابن است. این بحث رو گاهی به شیوه دیگه گفتم، الان بعد دیگری سرز میکنم. تقابن باب تفاعل است، یه کار دو طرفه رو میگن در این باب میبرن علی القاعده. تقابن یعنی قبل طرفینی، یعنی تو سر من کلاه گذاشتی، من سر تو کلاه گذاشتم، این میشه تقابن. به این تصور ندارد. ما در دنیا قبن داریم، در دنیا ما قبن داریم، یعنی یه معامله که انجام میشه، یا بنده غالب میشوم یا جناب عالی غالب میشوید. بناء البيع على المقابله، اتفاقا بنای مردم عالم اینه که در یک معامله یکیشون مقبول بشه. حالا این گاهی مقبولیت پنهانی است، و میگه بیکاری پنهانی، گاهی مقبولیت پنهانی است، گاهی مقبولیت آشکار است. گاه فهمیدیم سرمون کلاه شد، گاهی هم مقبولیم هم ممنونیم، هم نامه فدایت شما و تشکر می نویسیم، هم حسابی سرمون کلاه رفته است. اما در این حال در دنیا قبل یک طرف است. مرحوم شهید ثانی در شهر لمعه این بحث رو دارد که میگه قرنیا از این سوس یا از این سو، بعد و یحتمل ان یکون، احتمال میشود که کلاهما مقبونان، هر دوشون مقبون باشن. مرحوم شهید رو گرفتن یه دیگه از علما، میگن نه نمیشه. مرحوم شهید انصاری در بررسی این کلمه میگوید نه، امکان ندارد این تقابلی که ایشان در فقه مطرح میکنه در دنیا طرفینی باشه. میگه این طور نیست، کتاب خیلی زیباییست، اینو اگر عزیزان من ترجمه البته ندیدم، نکات خیلی خوبی داره تو این کتاب، یه مجموعه استفتاءات، مطالب علمی، استفسارات، سوالهای بسیار عالی از مرحوم میرزای قمی، مرحوم میرزای قمی بزرگ، از ایشان یه مجموعه سوالهای شده. حالا این سوالها چقدر متنوع، گاهی در باب قضا، چقدر این کتاب درد قضات محترم میخوره، چقدر گره های قضایی رو در این کتاب دو جلده باز کرده مرحوم میرزا. یه مسائل ادبی است، مسائل فقهی است، مسائل اصولی است، مسائل تاریخی است. حتی مثلا سوال کردن که حجت الاسلام از تو سوال میکنیم در شعر حافظ، که حافظ گفته از کشتی نشستگانیم، ای باد شرع برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. آیا این کشتی نشستگانند یا کشتی شکستگان؟ این کدام است؟ ای نه، این مثلا از میرزای خمینی سوال میکنه. این مال همونجاست که مرحوم میرزا مینویسد که ای نشسته خانه، با آب قراح و پاچ است، با آب صدر است، با آب کافور است. این دلیل اینه که اون قصاله، سلاسه قصاله نظر به این دارد، انسان سه مرگ داره. بعد شروع میکنه به یک توضیحات عجیبه خاصی رو برای شعر حافظ مطرح کرده. این کتاب خیلی کتاب زیباییست، همه رو مطرح میکنن ازش، میگن آقا گفتن بعضی ها تقابل. مرحوم میرزا پاسخ میدهد ولا یفرز التقابل الا فی یوم التقابل، میگه در دنیا تقابل وجود ندارد، تقابل بالا عالم تقابله، بالا عالم تقابل است. اونجاست که معیارها عوض میشه، همه انسان ها احساس و تقابل میکنن، چه اونهایی که فروختن در دنیا، چه اونهایی که خریدن، چه اونهایی که شرافتشون رو فروختن، چه اونها که شرافت دیگران رو خریدن، چه اونها که ناموسشون رو فروختن، چه اونها که ناموس دیگران رو خریدن، چه اونها که وطنشون رو فروختن، چه اونها که وطن دیگران رو خریدن. هر دو طرف معامله احساس تقابل میکنن فردای قیامت. اونجا معیارها عوض میشن، جور دیگری میشن، میشه یخافون یومن، یخافون یومن. ببینید من به همین مقدار بسنده میکنم، مثلا اگر بخواید بیش از این هنوز این آیه رو توضیح بدیم و این تقلب رو مطرح کنیم خدمت عزیزان، خودش خیلی مجالهای گسترده‌تر و عمیق‌تری رو میطلبد. فرمود یخافون یومن تتقلب فیه قلوب و الابصار، اصلا دیدگاه عوض میشه. عزیزان، سروران گرامی، مؤمنان به معاد، ما به سوی چنین عالمی داریم حرکت میکنیم. نمیشه دغدغه این عالم رو نداشت، نمیشه فکر نشد بر اون فردا، نمیشه اندیشه در اون نداشت شب و روز، باید به فکرش بود، باید یخافونه باشه. منطقی این یخافونه که میفرماید بارها از قدم این خوف عامه، وقتی که خاص میشه این اون فردی که اینجا مطرحه خشیته. این همان است که انما یخشى الله من عباده العلماء، این خشیت مطرحه، یعنی ما اگه بترسیم ها صدای قیامت بکشیم، آه بترس از خدا، بترس از قیامت. خب بترس یعنی چی؟ این فایده ای نداره، این باید تبدیل به خشیت بشه، یعنی محابت باید بشه، یعنی واقعا بدانیم اگر این هاست که عرض میکنیم که هست، یقینا هست، هیچ تأملی هم در اون نداریم. لیومن در خود قرآن میبینیم بازگون تن لیوم لا ریب فیه، در هیچ کجای این مطالبی که خدا در مورد قیامت مطرح میکنند اصلا جای ریب نیست، نمیشه یک اپسیلون در اینها هیچ تصور شک باشد. لا ریب فیه، اگر این شنیده ما باید دغدغه خاطر داشته باشیم برفت، باید این 50 صباح و این سرای سپنج و این 60-70 سال رو روش حساب باز کنیم و بدونیم که به احال از همین جاست که میتوان، از همین ممر است که میتوان مقر رو مهیا کرد و ساخت و فکر و اندیشه اون رو داشت. فرمود یخافون یوم تتقلب فیه القلوب و الابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا. پایان کار چی میشه؟ وقتی اینها لحف نشدن به هیچ چیز، نه تجارت نه بی که مظاهر بزرگ زندگی مادی و اقتصاد دنیا رو تشکیل میدهد، اینها اگر لحف نشدن، یعنی باز نماندن، این مهم، اینها رو از اهم باز نداشتن. کلمه لحف کاملا توضیح دادم بشه به قبل. قایت و پایانش این میشه لیجزیهم الله، خدا اینها رو جزا میدن. کلمه جزا رو بعض از لغویون معرب میدانن، یعنی میگن این همون سزای فارسیه. وقتی شما یه چیزی رو به عین خودش پاسخ میدهید، نام این در فارسی سزایه، این سزایه، اینو بردن تو عرب تبدیلش کردن به جزا، میگن این معربه، این دیشه عربی ندارن. لیجزیهم الله، تا این که خدا به عین کردار و رفتار سزا دهد ایشان را. امکان خیر فخیرون و امکان شر فشرون، خیرشون خیر، شرشون شر. منطقه فرمود لیجزیهم الله، اینها اینطور عمل میکنن و اینطور فکر میکنن، این جهانبینی این هاست یه خافونه، اون هم ظرف عملشون که دیدید. بعد لیجزیهم الله احسن ما عملو، کار به اونجا میرسد که خدا جزا میدهد و پاداش میدهد ایشان را، احسن ما عملو را. احسن افعل و تفسیره، بهترین های اعمال را به اینها پاسخ میدهد. خب چرا خداوند نفرمود جزا میدهد اعمالشون رو؟ فرمود احسن ما عملو. چون کسی که این فکر رو داشته باشه و این عمل کرد رو داشته باشه، جز عمل احسن چیز دیگه نداره. چون پیش بایان هدایت عمل اینها در هر باب که نگاه کنی چیست؟ الگوی احسنه. این کسانی که فی بیوتن ازن الله انطرف هده یسکرفی هستمو، اینا کسانی هم که الگوی رفتاری و کرداری جامعه هند و طبعا عمل اینها اونها که دایه الگو بودن دارن، عملشون باید همیشه چی باشه؟ احسن ما عملو باشن. اینا عمل حسن براشون خوب نیست، اینا باید احسن باشه عملشون. این همون معناییست که در ذهن شما وجود دارد که حسنات الابرار سیئات المقربین. خیلی کارهای خوبه که بنده و جنابالی انجام میدیم، اما اگر بعض از بزرگان این کارها رو انجام بدن، اینا سکندری میخورن، بزنی میخورن اگر این کارها رو انجام بدن. یک کارهاییست که برای بنده و جنابالی مشکلی نیست، ما ارتکاب اون میکنیم، اما بعض از خلاص اولیاء خدا اگر این کارها رو انجام بدن، اینها تا یک ماه اون نورانیت دلشون گرفته میشه. اینها احسن ما عملو باید باشن. اینها اگر سلام کسی رو دیر جواب بدن، اینها اگر تلفن کسی رو دیر جواب بدن، اینها اگر به کسی بگن برو حالا وقت نداریم، خدا با اینها معامله های دیگر رو میکند. اینها باید احسن ما عملو داشته باشن. اینها کار پاکان را قیاس از خود مدید است. اینها باید شیوه عملشون جور دیگری باشد. رضا خداوند وقتی این مشعلداران هدایت رو مطرح میکنه، احسن ما عملوست. اینا عملشون باید عمل احسن باشه. اینا در اوج باید کیفیت عمل اون استانداردهای کامل پیشرفته الهی رو داشته باشه و به اوج رسیده باشه کیفیت عملشون، و عیارش باید دیگه عیار 24 باشه. باید عیار عمل اینها دیگه رسیده باشه که بالاتر از اون عیاری نباشه، باید رسیده باشد به ایام 24 که در اوج احسن ما عملی باشد. به این ما باستان است که شما بارها عرض کردم خدمتون در همین سوره مبارکه در آیه نور عرض کردم که خدا قسمت کند که بیستیم با هم پایین پای وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در نجف اشرف، با هم بخونیم این زیارت رو، زیارت پایین پای حضرت که السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف از الجلا النجم اللائه و الزناد القاده. بود اونجا بیستی دیگه السلام علیک یا میزان الاعمال. این احسن ما عملوست که عمل اینها میشه چی؟ میشه میزان، میشه الگو برای ما، مدل عملی میشه در اسلام. نگاهشون، کلامشون، سخنشون، انفاقشون، نمازشون، اشهد و انکه قد اقمت الصلاه میشه و آتیت زکاه میشه. صبحی اشاره کردم به عزیزان، گفتم اگر شما در فرش اعضای حضرت عسکری نشستید، حکایت رو براشون گفتم، گفتم اومد اون مرد هاشمی در خونه آقای احمد ابن اسحاق و سعد اشعری که امشب هم این جمله ازش عرض می کنم خدمت عزیزان، ردش کرد. گفت آقا این گاهی بعضی چیزا خورده است، ردش کنید، ردش کنید تا برد آدم بشن. اومد مدینه، وارد شد بر کوچه بنی هاشم، رسید در به خانه وجود مقدس صاحب مصیبت امروز و شهادت امروز، در به خانه حضرت عسکری رسید، کوبید درو باز نکردن. مرتبه بعد خطاب از درون آمد که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ آقا بفرمایید. رفت آمد، رفت آمد، یبن رسول الله چرا راه نمیدید ما را؟ ما که از خلاصیم. آمدن تو به چه جرأتی اون مرد هاشمی رو در اون از در خونت راندی؟ به چه جرأتی راندی؟ تو حالا توقع داری بنده خدا را از در خانه برانی بعد ما در برای تو باز کنیم که بگیم بیای تو؟ نمیشه. رفت، کارش تمام شد، حجش گذاد، رفت، صدا زد اون حسین هاشمی رو، صدا زد در قم، نشان مقابلش که عزیز من کاری کن که به هر حال قلب ولی خدا از من راضی بشه، من یه جفایی در حق تو کردم، طلب میکنم که این به اصطلاح از دل تو برون آید. برای چی این کار میکنی؟ گفت علت اینه که حضرت عسکری چنین معاملی با من کرد. از جا بلند شد، گفت اگر چنین امامیست نمیشه با وجود اون امام انسان خطا بکنه. رفتم منم از هر چی داشتم دست بشویم و برگردم. این میشه، یعنی اینا میشن الگوی احسن ما عملو برو بندو جناب عالی، برو بندو جناب عالی. فرمود لیجزیهم الله احسن ما عملو، بعد خداوند جزا میدهد احسن ما عملو، عالی ترین اعمالشون خدا جزا میدهد. بعد کار به همین ختم میشه، خیلی این آیه لطیفه. نه و یزیدهم یزیدهم و یزیدهم من فضله، و خداوند سبحان فزون میدهد در ایشان. بعد از اینکه جزای اینها رو خداوند داد، بعد یزیدهم می افزاید به ایشان عنایات دیگر، فضل دیگری، توجهات دیگری، که اینها از فضل الله. فضل یعنی چی؟ دیشب از کردیم یعنی زیادی، پریشب گفتیم یعنی فزونی و زیادی. خداوند بیش از اون که عمل کرده اند، بسیار فراتر از اون که عمل کرده اند، به اینها جزا میدهد و پاداش میده. این خیلی عجیبه. ببینید مثال ساده بگم، شما یه کسی رو دارید کاری دنبال بهانه میگردید که لطفی به کسی بکنید، یه کسی رو میرید میگمارید در یه کاری، اوضاع اقتصادی زندگیش میبینید، جوانان آمادش میبینید، دختران به خانماندش میبینید، بعد احساس میکنید که باید خیلی کمکش کنید. خب حالا عرف اداره کارم میگید 57,000 تومان پایه حقوق اداره کار است، اینو با پایه اداره کار میاد استخدامش میکنید، اینو میذارید سر کارتون. بعد آقایید، بینش دارید، وسیع ذهنتون، خدا بهتون امکانات هم داده است، اینو بهانه میکنید که بیایید با این فیش حقوقی استخدامش کنید. وقتی که عمل میکنید، این عمل نمیکنید. بعد حوائج او را، خواسته های او، چقدر خرج این عروسی دختر توست، چقدر خرج این مشکل توست، اینها رو بالای این 57,000 تومان میگذارید، بعد 550,000 تومان میدید در وقت حاجت بهش. این حقوق شماست. او این حقوقش 57,000 تومانه، شما 10 برابرش رو دادید. این چیست؟ این فضل شماست. خداوند سبحان عزیزان با بندگان صالح خیش فردای قیامت اینطور عمل میکنند. یعنی اون فضل خدا نسبت به جزایی که به عمل ما خداوند سبحان میده اصلا قیاس نداره. اونه که فرمود و لدینا مزید، شما عمل کنید، جزای عملتون عیناً خداوند میده. اما یه چیزهای خدا میدهد که اصلا اونها رو اگر بخواد بذارید کنار جزای عمل، دیگه چیزی نیست اصلا این جزای عمل و اعمال ما. بعد میشه و لدینا مزید. چیست؟ ما لا عینان رأت و لا اذنان سمعت الا خطر الا قلب بشر. نه چشم میبینه است، نه گوشی شنیده است، نه خطوری میکند اصلا که چی میده خدا. ای که میرسد صبحگاهان و شبانگاهان سلام الهی بر قلوب عباد صالح و بندگان خویش فردای قیامت، این چیه؟ نمیدونه. فقط باید بگیم که پروردگارا سپاس دارا، چیزی دیگه برا گفتن نداریم جز این که بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. لذا میبینید آخرین حرفی هم که خدا از اهل معرفت و ساکنان جوار رحمت در بهشت میگوید و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، اینی که جز هم چیزی نداره اینا بگن. فرمود و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خداوند سبحان روزی میدهد هر آن کسی را که بخواهد، یرزق من یشاء به غیر حساب. این بود غیر حسابشه. در کار خداوند و جزای الهی عدد به حساب ها وجود دارد. خداوند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره است، به مثقال ذره خدا حساب میکنه. پس چطور خداوند بی حساب پاداش میده؟ صد تا آیه قرآن دارد حساب دقیق خدا رو مطرح میکنه فردای قیامت. پس به غیر حسابش چیه؟ بله عرض کردم، در قبال عمل به حساب. بعد از اون دیگه شما نمیتونید به یک انسان دارای جود و بخشنده و با کرامت بگید چرا نمیدونم 10,000 تومان به این کس دادید، چرا 9,000 تومان ندادید، چرا 12,000. این حرفا چه دید؟ یک کریمی که دست گشاده ای دارد و گشاده دست و گشاده روست، چی میتونید بگید شما بهش که چرا این قدر دادید؟ خداوند سبحان یک کریمی که از خزانه غیر از اون فضل او و عنایات او و زیادی او، اینها دیگه به حساب و معیارهای ما در نمیاد، نمی گنجه. لذا فرمود یرزق من یشاء غیر حساب. خداوند سبحان روزی میدهد اون کسانی که میرسن به اون معیارهایی که شایسته این روزی میشن و این رزق میشن به غیر حساب. دیگه اینجا باید حساب و کتاب رو بعد از اون معیارهای عملی اون باید کناری گذار. دیگه اون فضل الهی است، عنایات الهی است و خدا میدونه اون نفس شیرینی از زبان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، صلوات مقدسه محمد و آل محمد. گاهی توصیفات دورا دوری برای این عطای بی حساب مطرح شده است که دیگه شیرینی و حلاوت خاص خودش رو داره. فرمود والله یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب مقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد الله عنده. آیه بعدی و آیه 38 رو انشاءالله فردا شب در شب ختم این محضر محترم خدمت عزیزان محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. خب این تا اینجا میتونیم بگیم که امشب ختم آیه نوره، یعنی از الله نور السماوات و الارض که خدمت عزیزان گفتیم این دهمین بحثه که ما خدمتون گفتیم. میشه گفتی که آیه نور با تتمش تو این ده بحث تمام شد. از آیه بعدی دیگه فصل دیگری داریم، سوره شریف آغاز میشود که به اون خواهیم پرداخت انشاءالله. و اما امروز از یه طرف خوب روز شهادت وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام بود، دیشب هم داریم باب گفتیم و در ماتمون سوختیم. و اما بعد دیگری که امشب دارد، امشب شام اول تاجگذاری وجود مقدس حضرت ولی عصر است، یعنی در 260 به این طرف میشه گفت که روز شام 9 ربیع شب اولی است که به هر حال ولایت این مجموعه زمین و مجموعه اون چه که خداوند سبحان در او ولی زلجلال رو وحث کرده است بعد از حضرت عسکری میرسد به کف با کفایت صاحب میخانه امروز که امروز امیر در میخانه تویی تو. بذار این خودش جشن داره، این خودش سرور دارد در قبال اون ماتم، این سرور هم وجود دارد. بذار من به یه حدیث خدمت عزیزان به عنوان ختم سخن امشب بسنده میکنم. آقای احمد ابن اسحاق سعد اشعری که الان یه جمله ازش عرض کردم، این از خلاص بوده ها، خیلی از ثقات بوده، خیلی از خلاص بوده. اومد خدمت حضرت عسکری و نشسته بود محضر و مراجع امام، تو ذهنش بود که در امر امامت پس از حضرت سوال کند. وجود مقدس امام لب باز کردن فرمودن بدان آقای احمد ابن اسحاق خداوند سبحان منز و خلق آدم، از اون روزی که آدم را آفریده است در این زمین یه حجت کامل داره خدا، یعنی نماینده کامل اختیار، یعنی انسان کامل به تعبیر عرفا، یعنی یه خلیفت الله مستاقعتم. خداوند در هر زمانی باید یه خلیفه کامل رو زمین داشته باشد، اینی جهانان پر لرز خلیفه و الا نیست. خداوند یه خلیفه کامل در هر زمانی روی زمین دارد که اون حجت الله هست، حجت کامل خدا اوست. از روز خلق آدم بوده است این حجیت. امام فرمودن که بدان خدا این حجت، و هیچگاه زمین رو خدا خالی از این حجت احمد ابن اسحاق قرار نده. خدا به سبب این حجت و ولی کاملش که بلا رو از اهل زمین دفع میکنه، نزولات رحمت خودش رو متوجه اهل زمین میکنه، برکات زمین رو به وسیله و به برکت اون حجت خدا بر اهل زمین رو میکنه. شروع کرده در حضرت عسکری توضیحی در مورد مقام امامت دادن، مقام خلافت دادن، رسالت و نبوت و خلافت. بعد فرمودن احمد ابن اسحاق میدانیم سؤال تو چیست، سؤال تو حجیت بعد از ماست، خلافت بعد از من است. اگر تو در نزد خدا آبرو نمی داشتی و در نزد ما خاندان احترام و حرمت نمی داشتی، این معاملی که الان با تو می کنم نمی کردم. حضرت بلند شدن رفتن اندرون، برون آمدن در بغل وجود مقدس حضرت عسکری یه ماه پاریست کلبدر فی لیلت تمامه و کماله، یه ماه چهل چهارده سه ساله در بغل وجود مقدس حضرت عسکری اومدن از اتاق بیرون.
صلوات خط
کن وجود مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری در بغل پدر قرار دارن. آها بیرون آمده فرمودن احمد ابن اسحاق اون کسی که بعد از من تکیه میزند بر این مسند و خدا امور اتم عالم رو به او واگذار میکند، تنزل الملائکه و روح بر قلب او خواهد بود هر شب و هر لیله قدر در این عالم نیست مگر این کودک سی ساله من. خداوند سبحان به برکت او زمین رو پر از عدل و داد میکند. پس از آن که ظلم و جور فراگیر باشد. احمد ابن اسحاق محو متحیر در زیبایی و جمال و خصال وجود مقدس حضرت ولی است. همونی که گاه الان در ذهن شما میاد که برها یا بیا که سوختم زهج به روی ماه تو، بهش را فروختم به نیمی از نگاه تو. به همون نیم نگاه در احمد ابن اسحاق نگاه میکنند. یک مرتبه وجود مقدس حضرت از گرفتم در احمد ابن اسحاق، اما این پسر من حالاتی دارد، بذاری کوشش رو برای تو بگم. گاهی دیدید بعضی از پدرها خیلی مشعوفن از بچه هاشون، فرزندانی دارن که موجب افتخار اون هستن. این نگاهی برید تو سیرشون، برید وقتی شروع میکنن از فرزندانشون تعریف کردن چی رو تعریف میکنن، رنگ چهرهشون چی رو منبسط میشه، نگاهشون یه برق خاصی داره، لبانشون یه جور عجیبی میشه. حالا کسی مانند وجود مقدس هست هست، یعنی از فرزندی مانند ولی عصر میخواد تعریف کند و تمجید کند و حالا تو چه حالی در از دست گیر. فهمدم احمد ابن اسحاق خدا قسم بر الله لیقیبن نقیبتن، خدا قسم این فرزند من قیبتی دارد که لا ینجو فیها من الحلجه، نجات پیدا نمی کند در این عصر غیبت و از حلاکت، الا من ثبته الله علی القول به امامته، مگر اون کسی که ثابت و راسخ در امر امامت او باشد و وفقه او و خداوند او رو توفیق بدهد لدعا به تعجیل فرجه، مگر اون کسی که خدا توفیقش بدهد که ارتباطش با او قطع نشه و هر بامداد و شبانگاه هر صبح و شام سجده به سوی خدا کنم، اول دعا به جام شریف شما کنم باشه و بگوید آن سفر کرده که سب قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا سلامت دامش، هر کجا هست خدایا سلامت دامش، فربود سالم بمیماند از این محلکه مگر کسی که چنین باشد. آوا بردند آوازاده را، بردند اندرون. احمد ابن اسحاق دیگه رو پاش قرار نداشت که چنین بشارتی رو دیده است و چنین حالتی، رفت و فردا برگشت سوال دیگه کرد، مطلب دیگه که حدیث مفصل است و من به همین مقدار تیمونم قناعت میکنم و من هم همین جمله را عرض میکنم که خدایا در این عصر غیبت به ما توفیق اون بده که با مقام شامت ولیت ارتباط درونی و برونی کاملی برقرار بنماییم. دست پرمهر او از سر ما برمدار.